بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع العداله و هی الملکه الرادعه عن معصیت الله تعالی، فلا تقبل شهادت الفاسق و هو المرتکب للكبيره او المسره على الصغيره، بل المرتكب للصغيره على الاهوات ان لم يكن الاقوى، فلا تقبل شهاده مرتكب الصغيره الا مع التوبه و ظهور العداله. شرط چهارم در باب شاهد مسئله عدالت. در این بحث تقریبا در دو مقام ما باید بحث بکنیم. یکی این که اعتبار عدالت در شاهد از کجا استفاده شده و به چه دلیل در شاهد عدالت معتبره. مقام دوم در رابطه با حقیقت عدالت و تعریف عدالت از نظر شارع، که در مواردی که روی عدالت تاکید می کند مقصود شارع از عدالت چیه، که این بحث خیلی بحث مفصل و انشاءالله پرفایده ای هم خواهد بود. حالا فعلا راجع به مقام اول بحث می کنیم که ما دلیل على اعتبار العداله فی الشاهد. اینجا خوب از نظر اقوال که شاید یک نفر هم مخالف در این کبرای کلیه دیده نشده و به قول صاحب جواهر الاجماع به قسمه علی، لکن خب این اجماعاتی که مستند به قرآن یا روایات، اینها دیگه به حسب اصطلاح اصالتی برای اونها نیست، اینها تبعا للکتاب و تبعا للسنته. قرآن شریف در دو مورد در رابطه با شاهد مسئله عدالت رو مطرح فرموده. یکی همون آیه‌ای که چند روز پیش خوندیم که هین الوصیت اثنان زوا عدل منکم، حتی در اون آخران من غیرکم هم ما استفاده کردیم ولو به کمک روایات، که باید عدالت در دین خودشون و در مذهب خودشون رو داشته باشن. اینطور نیست که قرآن از دو شاهد مؤمن عادل یه مرتبه تنزل بکند به دو شاهد کتابی ولو اینکه عادلم نباشند. بالاخره در این آیه شریفه در مورد وصیت اسنان زوا عدل منکم رو آیه شریف دلالت داره. مورد دیگر در کتاب الله در مسئله طلاق که در سوره طلاق این آیه مطرحه، میفرماید و اشهدو ذوی عدل منکم، بر کسی که طلاق میدهد لازم است که اشهاد بکند دو شاهد عادل رو، ذوی عدل منکم. اون وقت کسی اینطور بگوید که در باب وصیت با اینکه خیلی مسئله مهمی نیست، اگر در شاهدین عدالت معتبر باشه، آیا ما احتمال می دهیم که در موارد تخاصم نسبت به حقوق مالی دیگه در شاهدینش عرض می شود عدالت اعتبار نداشته باشد، با اینکه هیچ کسی هم فرقی بین وصیت و غیر وصیت از نظر اعتبار عدالت در اون دو شاهد قائل نشده. در باب طلاق یه خصوصیتی داره، چون طلاق میخواد یک زندگی به هم بخوره و یک خانواده ای عرض می شود که از تشکل خارج بشن، اونجا یک حکم لزومی در کاره که اشهاد واجبه، اما از نظر خصوصیاتی که در شاهدین معتبره با موارد دیگر فرقی نمی کند. شاهدین باید عادلین باشند، منتها در باب طلاق روی اینکه طلاق خیلی اهمیت داره و در روایات هم وارد شده که هر طلاقی که تحقق پیدا می کند عرش خدا عرض می شود به لرز در می آید و شاید هیچ چیزی از نظر شارع مقدس مبغوث‌تره از طلاق نباشه، اونجا مسئله اشهاد رو واجب کردن. اما از نظر خصوصیتی که در شاهدین اعتبار دارد بین مسئله طلاق و غیر طلاق یا وصیت و غیر وصیت فرق نمی کند. پس ما می توانیم بگوییم که دلیل مهم بر اعتبار عدالت در شاهدین خود قرآن کریمه، به زمینه اینکه بین وصیت و طلاق و بین سایر موارد از نظر خصوصیات شاهد فرقی وجود نداره. ما هم که داریم این امور رو در شاهد معتبر میدانیم، شاهد در هر موضوعی باشه، شاهد در هر موردی باشه، این خصوصیات معتبره در شاهد رو ما درش معتبر میدانیم. علاوه روایات در این مسئله که در یک بابی که عرض می کنیم در وسائل جمع آوری شده، به حد استفاضه بلکه به حد تواتر می رسد و اصلا این معنا یک مطلب مسلمی بوده حتی بین روات و سائلین از ائمه علیهم السلام که در یک روایت مهمی که انشاءالله بعداً راجع به تفسیر عدالت مورد نیاز ما هست، شروع این روایت اینجوری می شود که عبدالله ابن ابی یعفور از امام سوال می کند که به من تعرف و عدالت و رجله بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. مسئله عدالت رو مقدمه قبولی شهادت قرار میده و این معنا در ذهنش مسلم بوده که شاهد باید اتصاف به عدالت داشته باشه، منتها از امام راجع به تفسیر عدالت و خصوصیات موضوع عدالت سوالاتی داره که این روایت مفصله و شاید مهمترین روایتی هم باشه که در رابطه با موضوع عدالت وارد شده. و عرض کردم طرح سوال اینه، به ما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین؟ اون وقت میگه نتیجه این که عدالت کسی شناخته بشه حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، پس قبول داره این مفروغ و انه در ذهنشه که عدالت مقدمه قبولی شهادت و تا مادامی که این عدالت تحقق نداشته باشد این البینت و علی المدعی نمیتواند تحقق پیدا بکند. پس یک مسئله هم قرآنی هم روایی و هم اجماعی و احدی هم نقل خلاف ازش نشده، مسئله مسلمی هست، منتها در این بابی که صاحب وسائل برای اعتبار عدالت باز کرده این باب رو یکی دو تا روایت ذکر کرده غیر از اون روایات متواتره یا مستفیضه، یکی دو تا روایت ذکر کرده که این یکی دو روایت شاید یه مقدار ظهوری در خلاف داشته باشد و ازش استفاده بشود که عدالت در شاهد اعتبار ندارد. حالا این دو روایت رو بررسی بکنیم، اگر جواب از این دو روایت داده شد دیگه در این مقام اول ما خیلی نیازی به بحث و گفتگو نداریم، برای اینکه نه مخالفی در مسئله وجود دارد و علاوه کتاب و سنت هم دلالت بر این معنا می کند، منتها این یکی دو روایت یه قدری به ذهن می زند. حالا ملاحظه بفرمایید این دو روایت رو. در باب 41 که اصلا عنوان باب رو صاحب وسائل اینطور ذکر میکند، باب و ما یعتبر فی الشاهده من العداله، اصلا عنوان باب برای این معناست، لکن خب در همه ابواب هم روایات موافق با عنوان باب رو ذکر می کند و بعضی از روایاتی هم که ظاهرش مخالفه با عنوان بابه اونها را هم ذکر می کند، صاحب وسائل. حالا یکی روایت 18 که تصادفاً روایت صحیحی هم هست، حریز عن ابی عبدالله علیه السلام فی اربعتن شهدو علی رجل محسن باساد به زنا، چهار نفر نسبت به یک مردی شهادت دادن که این زنای محسنه از او انجام گرفته، یعنی با وجود اینکه دارای عیال بوده و دسترسی به عیالش هم داشته، معذالک زنا کرده است که احسان درباره مرد بوده. فی اربعتن شهدو علی رجل محسن به زنا. خب حالا اشکال چیه که موجب سوال شده؟ اشکال اینه فعدل من هم اسنان ولم یعدل الاخران، دو تا از این چهار شاهد تعدیل شدن اما دو تای دیگر تعدیل نشدن، در حالی که زنا عموماً نیاز به چهار شاهد داره و هر چهار شاهد باید دارای وصف عدالت باشن، لکن تصادفاً از این چهار تا دو تاشون تعدیل شدن اما دو تای دیگر تعدیلی ندارن. اینجا تکلیف چیه؟ فقال اذا كانوا اربعتم من المسلمين، اگر این چهار شاهد چهار مسلمانی باشن که لیس یعرفون به شهادت زور، و اینها در بین مردم معروف نباشن به اینکه دروغی شهادت میدهن و بی جهت شهادت میدن، اجیزت شهادتهم جمیعا، شهادت این چهار شاهد با اینکه دوتاشون تعدیل شدن و دوتاشون تعدیل نشدن، شهادت این چهار تا نافذ و ممضاست و در نتیجه و اقیم الحد علالذی شهدو علی، بر اون مردی که اینها شهادت دادن به اینکه در حالت احسان زنا کرده، باید حد زنا در رابطه با احسان جاری بشه. انما علیهم، این چهار شاهد وظیفه‌شون اینه ان یشهدوا بما ابصروا و علموا، وظیفه شاهد این است که مخصوصا در باب زنا اونی رو که دیدن و میدانن بر طبق شهادت بدن، و علل والی ان یجیز شهادتهم، و وظیفه حاکم هم اینه که شهادت اینها رو بپذیره الا ان یکونوا معروفین بالفسق، مگر افرادی باشند که در جامعه به عنوان فسق و مثلا شهادت زور و امثال ذالک معروفیت دارند. حالا اگر کسی به ظاهر این روایت مخصوصا با سؤالی که درش واقع شده که از این چهار شاهد زنا دوتاشون تعدیل شدن دوتاشون تعدیل نشدن، معذالک امام می‌فرماید شهادت اینها همشون مقبوله، خب در بادیه نظر از این روایت خلاف آنچه که ما گفتیم استفاده می شود، یعنی عدالت مطلقا در شاهد اعتبار نداره، در شاهد زنا که دیگه از همه شاهدها شاید بالاتر باشند، امام می‌فرماید اگر دوتاشون تعدیل نشده باشند معذالک عجیزت شهادتهم. سند این روایت هم سند صحیحیه، پس با این روایت چه معامله‌ای بکنیم؟ با این روایت چند جور می شود معامله کرد؟ اولا روایتی است که مورز انهای عند جمیع الاصحاب، برای اینکه ما عرض کردیم حتی از یک نفر هم در رابطه با اعتبار عدالت نقل خلاف نشده، لذا روایت مورز انهای عند جمیع الاصحاب. و علاوه مخالفت با کتاب و مخالفت با اون سنت مستفیضه یا متواتره ای که عرض کردیم داره، که اونها کاملا دلالت بر اعتبار عدالت در شاهد می کند. این در صورتی است که ما نتونیم این روایت رو توجیه بکنیم، ولی یک توجیهی هم در این روایت هست، بلکه دو تا توجیه هست که ما در آینده در تفسیر معنی عدالت و در اون روایت معروفه عبدالله ابن ابی یعفور ان شاء الله به اون میرسیم. یکی این است که در باب تفسیر عدالت که مل عداله، ما حقیقت العداله، اینجا حداقل به حسب ظاهر 5 قول وجود دارد در رابطه با حقیقت عدالت و تفسیر عدالت. یکی از اقوالی که حتی بعضی از متقدمین از علما از ظاهر کلامشون استفاده می شود این است که گفتن که عدالت این حرفایی نیست که شما ها می زنید، نمیدونم ملکه رادعه، ملکه نفسانیه، اینا نیست. عدالت عبارت است از الاسلام مع عدم ظهور الفسق، هر کسی که اسلام داشت و فسق ازش ظاهر نبود و معروف نبود، هازا یکون عادلن و لیس معنی العدالت غیر ذلک. شاید این روایتم بخواد این قول رو بگوید که اون دوتایی که شما میگید تعدیل نشدن، اسلام رو که دارن، فسقی هم که ازشون ظاهر نیست، همین کفایت میکند در اتصاف به عدالت، که دیگه در کبرای قضیه این روایت با ما مخالف نیست، بلکه در صغرای قضیه با ما مخالفه، در تفسیر معنی عدالت و در بیان معنی عدالت. و الا در کبرا لعل لا یکون مخالفا لنا، میگه کل من کان مسلما اذا لم یکن معروفا بالفسق فکأنه هو عادل. و یکی از اقوال در باب عدالت همین معناست، اون وقت مخالفت روایت مخالفت در کبرا نمی شود، بلکه مخالفت در صغرا می شود. پس این روایت رو در این مقام نباید جزء روایات مخالف قرار بدیم، کما اینکه یه حرف دیگری باز ما از صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور ان شاء الله بعدن ذکر میکنیم که از صحیح هم دلیلش هم همین صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره و این خیلی راهگشا هم هست در مواردی که حکمی روی عدالت بار شده، و اون این است که اجمالش رو من عرض میکنم. ما در باب امارات، خب نوع اماراتی که ما داریم امارات عقلائیه که شارع اینا رو امضا کرده، مثل ظاهر کتاب، مثل خبر واحد، لعل اگر قول لغوی هم حجیت داشته باشد، اینها امارات تأسیسیه شرعیه نیستند. تنها جایی که خیلی واضح و به طور روشن شارع مقدس یک اماره ای داره که به عقلا هم هیچ ارتباطی نداره، در رابطه با عدالت شارع مقدس ملاحظه کرده، دیده خب احکامی رو در موارد مختلفه بر عدالت بار کرده، احکام زیادی، و از طرفی هم کما این که بعدن عرض می کنیم حق در تفسیر عدالت این است که عدالت اون ملکه نفسانیه است که انسان رو وادار می کند به این که از معصیت خدا اجتناب بکند. خب ملکه نفسانیه رو انسان علم غیب که نداره، کی این ملکه نفسانیه رو داره؟ در قاضی عدالت مثلا معتبره، در مفتی عدالت معتبره، بالاتر از همه در نماز جماعت که شب و روز مبتلا به ماست در امامش عدالت معتبره، در شاهد عدالت معتبره. از اون طرف هم میگید عدالت یک ملکه نفسانیه است، و مردم هم که امام معصوم نیستن که بفهمن که این آدم دارای ملکه نفسانیه هست یا نه. پس چه کنن؟ از یک طرف احکام متعدده روی عدالت بار شده، از یک طرف عدالت هم امر قلبی و نفسانیه، از طرفی هم مردم علم غیب ندارن تا اینکه بفهمن کی دارای این ملکه نفسانیه هست یا نه. شارع مقدس در اینجا یک راهی رو باز کرده، یک اماره شرعیه، اماره که در صورت علم به خلاف حجیت نداره، در صورت علم به وفاق هم حجیت نداره. شأن اماره در رابطه با قطع اینه. اون اماره چیه که عرض کردم؟ حالا دلیلش رو بعد عرض میکنیم. دلیلش حسن ظاهره، لازمم نیست که افاده مزنه بکند، لازمم نیست که زن شخصی ازش پیدا بشود. حسن ظاهر رو خود شارع اماره بر عدالت قرار داده، برای اینکه این احکامی که روی عدالت بار کرده مردم بتونن این احکام و آثار رو بار بکنن، و الا مردم بیچاره می شوند. از عرض کردم از یک طرف احکام زیادی روی عدالت بار شده، خب زور آدم میخواد نماز جماعت بخونه، شب میخواد نماز جماعت بخونه، صبح میخواد نماز جماعت بخونه، در سفر میخواد نماز جماعت بخونه، در حضر همینطور و کذا سایر احکامی که مترتب بر عدالت. و تحقیقم این است که عدالت یک امر قلبیه، هر کسی آینه ای نداره که این امر قلبی رو مشاهده کند و پی ببره. امام معصوم نیستن، مردم از غیب اطلاع ندارن، لذا شارع اینجا راه گشایی کرده و حسن ظاهر رو اماره بر عدالت قرار داده. کسی که علم به عدالت نداره اگر این اماره برش وجود داشته باشد، ولو اینکه افاده ظن شخصی هم نکنه، میتواند ترتیب اثر به این اماره بدهد. اون وقت در این روایت احتمال داده میشه اینکه امام میفرماید شهادت این چهار تا مورد قبوله اگر مسلمان باشند و معروف به فسق نباشند، یعنی دارای حسن ظاهر باشند که روی اماره شرعی بر عدالت حاکم شرع حکم کرده باشد، لذا هیچ مخالفتی با روایات دیگر در کبرای کلیه ندارد. حالا چون وقتم داره میگذره، اون روایت دیگرم روایت مختصریه، اونم عرض بکنیم. اونم شبیه اینه، روایتی است از علا ابن سیابه، حدیث ششم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت من یلعب بالحمام، آیا کبوترباز شهادتش معتبره یا نه؟ این مورد سؤاله در این روایت. فقال لا بأس اذا کان لا یعرف بفسقن، اگر معروف به فسق نباشه شهادت کبوترباز هم یکون حجتن. در این روایت این معنا رو داره. اینم همون توجیهاتی که در اون روایت کردیم در این روایت هم جریان داره و نتیجه این می شود که در رابطه با این مقام اول که ما بحث کبروی داریم، نباید هیچ تردیدی در این معنا داشته باشیم که یکی از شرایط معتبره در شاهد عبارت از عدالت. بحث میمونه انشاءالله راجع به مقام ثانی که بسیار بحث پرفایده و ارزنده ای هست، چون منتهی میشود به بحث صغیره و کبیره و امثال ذلک. و روایت عبدالله ابن ابی یعفور روایت اول همین باب 41 درست درش دقت بفرمایید تا روز شنبه انشاءالله.